از همه کس محرم تری شدی سر و سامون خونه دلگرمی
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد شنوندگان گرامی سلام روز بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید تأکید رئیس جمهور بر آتش بس فوری در غزه رئیس جمهور در نشست تقویت عهد و میثاق آینده سازمان ملل متحد کمک به ایجاد جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و مقابله با جنایات علیه غیر نظامیان را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. دکتر پزشکیان تأکید کرد در جهانی که زنان و کودکان فلسطینی در غزه با جنایات رژیم صهیونیستی کشته می‌شوند، هیچ سندی ضامن صلح و توسعه نیست.
ایران همواره پیشگام مبارزه با این پدیده شوم بوده و آماده همکاری با کشورهایی هستیم که به دنبال مقابله واقعی با تروریسم هستند. ایران خواستار منطقه‌ای قوی، متحد، امن و با ثبات است که در آن منابع کشورهای منطقه برای همافزایی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و رفع مشکلات مشترک مصرف شود. در جهانی که مردم غیر نظامی در غزه با قساوت کشته می‌شوند، تروریسم کور دولتی کودکان و زنان را به خاک و خون می‌کشد و از نسل‌کشی و ترور حمایت می‌شود، هیچ سندی صلح و توسعه را تضمین نخواهد کرد. پایان اشغالگری، توقف آپارتاید در فلسطین و آتش بس فوری در غزه پیش نیاز توسعه و صلح جهانی است.
دکتر پزشکیان 30 دقیقه بامداد فردا به وقت تهران در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد. اما مراجع اعظم تقلید و نهادهای حوزوی با صدور پیام‌های جداگانه جان باختن جمعی از کارگران در حادثه معدن طبست را تسلیت گفتند. حضرات آیات نوری همدانی، شبیلی زنجانی، مظاهری، جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری، عرافی مدیر حوزه‌های علمیه و سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیام‌های جداگانه جان باختن جمعی از کارگران در حادثه معدن طبست را تسلیت گفتند. علما و نهادهای حوزوی ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار و آرزوی سلامت و بهبودی برای مصدومان حادثه تلخ معدن طبست، رسیدگی به مسائل و مشکلات قشر کارگر، برخورد با مقصران احتمالی این حادثه و تدبیر برای جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی را خواستار شدند. عملیات امداد و نجات در معدن حادثه دیده در شهرستان طبست استان خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 38 پیکر از جانباختگان تا کنون از معدن خارج شده است.
تعدادی کشته شدند، برخی مصدوم و سرنوشت چند تن از معدنکاران همچنان نامعلوم است. حادثه معدن زغال سنگ معدنجوی طبس در 31 شهریور ساعت 21 به علت نشت گاز متان در تونل های معدن رخ داد.
شنیدم رفتن دیدم همش مرده بودن. سم شده بود بدنشون.
همکنون تیم های امداد رسان در تلاشن مسیرهای ورود به تونل های معدن را باز کنند. طالبی معاون استاندار خراسان جنوبی.
دسترسی هم بسیار بسیار سخت هستش. گاز مرتب داره از داخل لایه‌های زغال سنگی متصاعد میشه.
از زمانی که حادثه در معدن زغال سنگی معدنجوی طبس رخ داده، موضوع ضرورت ایمنی در معادن به خصوص معادن زغال سنگ پررنگ تر شده. نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور.
چون یه جایی میرسی احساس میکنه طرف کارگر عزیز که نمیتونه نفس بکشه. خب باید چیکار کنه؟ بلافاصله ماسک همراه رو باید بزنه. ضمناً این معادن ما داریم فشار میاریم بایستی حتما مانیتور بشه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در طبس گفت علت حادثه معدن طبس را به صورت تخصصی بررسی خواهیم کرد. آقای میدری به خانواده های جان باختگان نیز اطمینان خاطر داد مستمری جان باختگان فوری برقرار می شود، بنابراین نگران نباشند.
بدون هیچ گونه کم کسری این به سرعت پرداخت خواهد شد.
امداد رسانی در محل حادثه معدن معدنجوی طبس همچنان ادامه دارد و عملیات امدادی تا کنون 1000 متر پیشروی داشته است. شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، طبس.
ادامه خبرها. مراسم اختتامیه جایزه جهانی شهید صدر با پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی پنجشنبه 5 مهر در سالن اجتماعات مدرسه امام کاظم قم برگزار می شود. دبیر اولین جایزه جهانی شهید صدر با اعلام این خبر گفت در آیین اختتامیه از حضرات آیت عظام محمد تقی مصباح یزدی و سید کاظم حائری دو الگوی ایرانی و عراقی تکریم خواهد شد. حجت الاسلام جهانگیری تصریح کرد یکی از اهداف علمی این جایزه جانمایی نقش و سهم علوم انسانی اسلامی در تولید علم کشور است.
جایزه جهانی شهید صدر به دنبال جانمایی سهم علوم انسانی اسلامی در تولید علم کشور هست. حقیقت این است که علوم انسانی اسلامی باید به اون جایگاهی که جزء دغدغه های مقام معظم رهبری بود نرسیده است. جایزه جهانی شهید صدر در کنار این هدف به دنبال این است که علوم انسانی اسلامی سهم جدی در صادرات علمی کشور هم داشته باشد. پژوهشگران و اندیشورزان و اندیشمندان ما بتوانند مسئله های جهانی و را مورد پژوهش قرار بدهند و پاسخ ها و راه حل ها را از منابع اصیل علوم انسانی اسلامی ما پیدا کنند.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. نخستین گروه زائران عمره‌گذار ایرانی پس از محرم شدن وارد مکه مکرمه شدند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت این کاروان 5 روز در مکه حضور دارند و پس از زیارت از فرودگاه جده به تهران برمیگردند. آقای حسینی افزود این گروه از زائران 28 شهریور از فرودگاه امام خمینی راهی سرزمین وحی شده بودند. به گفته وی قرار است تا پایان امسال 170 هزار زائر بر اساس اولویت‌های اعلام شده عازم حج عمره شوند. حدود 6 میلیون نفر هم اکنون فیش‌های حج عمره را در اختیار دارند و منتظر تشرف به مکه مکرمه و مدینه منوره هستند. همچنین همزمان با هفته دفاع مقدس و نهمین سالگرد فاجعه منا، مراسم ملی بزرگداشت شهدای منا با عنوان لاله‌های سفید در سازمان حج و زیارت برگزار شد. هویت 2 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس، محمود خوشبین منفرد از تهران و مهدی سلطانی از نجف آباد اصفهان، با آزمایش DNA مشخص شد. محمود خوشبین منفرد سال 1362 در منطقه آلواتان و دانش آموز شهید مهدی سلطانی سال 1362 در 15 سالگی در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسیدند. اما بخشی از ایثارگران دفاع مقدس دانش آموز بودند. از مجموع رزمنده های دانش آموز 36 هزار نفر شهید شدند و برخی از آنان هنوز مفقود الحسر هستند.
درباره دوران نوجوانیش صحبت می کند تقی‌خانی، مدیر سابق مدرسه سلمان فارسی.
من که اومدم اینجا ثبت نام کردم، گفتن جا پر شده. من به مدیرش گفتم آقا من جای دیگه ندارم. محلمونم همینجاست. اون موقع خب تعداد دبیرستانای پسرانه کم بود. و ایستادم تا نوشت. و خوشم هم اومد از ایستادگی خودم.
سرنوشته او سال هاست که به این مدرسه گره خورده.
4 سال در این دبیرستان تحصیل کردم. حدود 12 سال دبیر بودم. 4 سال هم مدیر بودم. حدودا جمعاً 20 سالی من عمرم رو در سلمان فارسی گذراندم. سال اول هستیم.
وقتی نوبت به معرفی همکلاسی‌هایش گرزید، مدام این جمله را میگفت.
حسن اینجا این بود که بچه‌ها هم آگاهانه انتخاب می‌کردن، هم داوطلبانه.
انتخابی که شاگردان این مدرسه را از نیمکت نشینی در کلاس‌ها وارد یک چالش بزرگ کرد.
جبهه رو مقدم شمردن بر درس خوندن، اما جالبه بدونید که بچه‌های درس خون می‌رفتن. درس رو فدا نکردن به نوعی. جبهه می رفتن دوباره می اومدن درس رو ادامه می دادن.
یا آقای خانزاده، مدیر فعلی مدرسه سلمان، که او هم از این مدرسه راهی جبهه شد.
مدعی میکردم توی جبهه رفتم، هم این که ذوق و شوقی که معمولاً وجود داشت تحت تأثیر قرار میداد.
اما دانش آموزان تنها راهی نشدند.
دبیرستان سلمان فارسی مرکز اعزام نیرو بود در اون زمان.
آن سالها دیگر مدرسه سلمان فارسی بر سر زبانها افتاد. دست به دست شدن نامش حتی به گوش صدام هم رسیده بود.
به گوش صدام هم رسونده بودن که آقای همچین مدرسه هست و این تعداد از بچه ها در شرکت میکنن در جنگ و گفته بود خب یکی از نقاط که میزنید همین مدرسه باشه. و یادمه گونه تهیه کردیم و بیشتر کلاس ها رو سنگربندی کردیم.
و حالا در گذر زمان 40 ساله نام دبیرستان سلمان فارسی را با 157 شهید 157 دانش آموز شهید میشناسند. ساراکیا، خبرگزاری صدا و سیما.
و آخرین خبر این بخش این که کتاب پروانه های سفید به قلم عباس حیدری مقدم با موضوع تاریخ شفاهی بانوان در بهداری رزمی دفاع مقدس منتشر شد. این کتاب توسط انتشارات سرو به چاپ رسیده است.
کتاب پروانه های سفید نوشته ی عباس حیدری مقدم روایت امدادگران پرستار و پزشک بهداری رزمی جنگ است. عباس حیدری مقدم نویسنده
بین همین بچه های بهداری دفاع مقدس قشر کوچکتر اون میشه گفت که نقش زنان امدادگر، پزشک و پرستاری بود که به عنوان یک رزمنده داوطلب و حتی بدون از تشکیلات سازمانی کمتر ایچی را گفته شده بود.
مصطفی نیکنام، مسئول تاریخ شفاهی موزه دفاع مقدس:
راویانی هستند، عزیزان ایثارگر و پیشکسوتی هستند که در جنگ چند نقطه خیلی مهم از لحاظ دفاع مقدس و دوران جنگ دارند که اینها به زندگی نامه داستانی خیلی سخت تبدیل میشه چون خاطرات کوتاه هست.
بانوانی که به عنوان امدادگر، پرستار، پزشکیار و پزشک در درمانگاه و بیمارستانهای مناطق جنگی داوطلبانه حضور پیدا کردند. مریم علی حکمی، امدادگر:
در چندین بمباران هایی که در شهر مریوان بود و تقریبا میشه گفت تمام مناطق مسکونی شهر و بیمارستان بمباران شد، ما در اونجا حضور داشتیم.
معصومه خانساری، امدادگر:
ما مجروحین بلافاصله که می اومدن اونجا اولین کاری اولیه رو انجام دادی اعزام میکردیم، برای اینکه اصلا بیمارستان دائم مجروح از بین میرفت، آمبولانس منحله میشد.
دیگه سمیعی، امدادگر:
همه مخلصانه کار کردن، خدمت کردن، خیلی خوبه، این خیلی روش خوبیه که این خدمت خالصانه یک راهنمایی برای جوانای ما باشه.
مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پایان با آگاهیتان میرسانم، امروز سه‌شنبه سوم مهر 1403 هجری شمسی برابر است با 20 ربیع الاول 1446 هجری قمری. اذان ظهر با افق قم 11:58 دقیقه، غروب آفتاب ساعت 18 و اذان مغرب با افق قم ساعت 18:18 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. روز سه‌شنبه زیبا رو داریم پشت سر میگذاریم، سومین روز از مهر ماه و بیستمین روز از ربیع الاول. خب دوستان خوبم، اگر دوست دارید که در مورد برنامه‌های رادیو معارف اظهار نظر بفرمایید، میتونید 30553 رو به خاطر بسپارید یا در تلفن همراهتون ذخیره بکنید تا برامون پیامک بفرستید. اما اگر در قسمتی که شما زندگی میکنید قطعی یا اختلال در فرستنده ها به وجود اومده، شما میتونید 30162 رو به خاطر داشته باشید یا در تلفن همراهتون ذخیره بکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست که میتونید پیامک بفرستید و این قطعی یا اختلال رو در واقع اعلام بکنید. و شما یک برنامه کاربردی جایگزین هم دارید برای شنیدن همه شبکه‌های رادیویی به نام ایران صدا که میتونید از پایگاه اینترنتی ایران صدا .ir اون رو دریافت بکنید و روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف رسیدیم به ساعت 11:15 و نوبت به پخش برنامه زمزم احکام رسید که پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان هست. خواهش می‌کنم همراهی بفرمایید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 30553 رادیو معارف و همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. زمزم احکام در دو قسمت تقدیمتون میشه. بخش اول برنامه تبیین مباحث فقهی در موضوعات مختلف هست که از زبان کارشناسان محترم میشنوید و در قسمت دوم به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده پاسخگو خواهیم بود. با ما باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
مهمان گرانقدر ما در بخش ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد وحیدپور، گفتگوی ما با حضرت عالی در خصوص موضوع شناسی گناهان، برای اینکه دقیقاً بدونیم چه مواردی در فقه گناه محسوب شده و مرتکب نشیم، رسید به آن دسته از گناهانی که از زبان سر میزنه و با زبان و با گفتار و کلماتی ممکنه برادر مؤمنمون رو اذیت و آزار کنیم. یکی از اون موارد جناب آقای وحیدپور، البته در کنار دشنام دادن، ناسزا گفتن، حتی توهین کردن، که این از اون بقیه متفاوت هست، این است که ما کلمات رکیک به کار ببریم، کلمات زشت. نمیخوایم این کلمه رو به شخصی نسبت بدیم. خودمون وقتی داریم یه جمله‌ای میگیم، یه مطلبی رو میگیم، ممکنه حتی یه واقعیت رو میخوایم توضیح بدیم، اون موضوع رو با کلمات زشت و رکیک داریم بیان میکنیم. آیا این موارد هم جزء گناه محسوب میشه یا نه؟
خب نکته مهمی است و تمایز و جدا کردن موضوعات هم بسیار قابل اهمیت. یعنی اینکه ما بدانیم لفظی فحشه یا لفظی ممکن است که حجو باشه، یعنی مذمت باشه، لفظی ممکنه نه فحش نیست، مذمت کسی رو هم نمیخوام بکنیم، خود لفظ اصلا مخاطبم نداره، خود لفظ ممکن است زشت باشه، الفاظ زشت رو نباید بر زبان جاری کنیم و به کار ببریم.
بله.
ممکنه یه شاعری در شعرش الفاظ زشت، داشتیم شعرهایی داشتیم قدیم جدید اینا مهم هم بودن، گاهی
بله.
الفاظ زشت توی اشعارشون به کار می بردن. یعنی لفظ ممکنه خودش اصلا فی نفسهی، یعنی به خودی خود ذاتن لفظ زشت باشه. یعنی چی؟
بله.
یعنی مردم این لفظ رو بد می دونن، یعنی نباید اصلا گفته بشه، نباید به زبان جاری بشه، خود لفظه بده، فحشم نیست، مذمتم نیست، قبیح می دونن این لفظ را. چمان که بعضی از الفاظم انقدر قشنگن که انسان لذت میبره وقتی این لفظ را آدم به کار میبره یا شنونده میشنود. به این میگن الفاظ رکیک. الفاظ رکیک آن است که عرفاً اون الفاظ قبیح هستند و حتی خود کسی که این الفاظ رو به کار میبرد قصد فحاشی نداره، قصد ناسزاگویی نداره، قصد مذمت دیگران رو نداره، ولی عرف تصریح به این الفاظ رو ممنوع می دانند. شرع مقدس هم میاد عرف رو امضا می کنه، شرع مقدس هم می فرماید چنین چیزی حرامه، این الفاظ و کلمات را نباید به کار ببرد. حالا مخاطب داره، به مخاطب میگه یا نه مخاطب هم مثلا نداره، از کار مثلا تو شعره، تو نثره، تو کتابش رو برده این الفاظ. بعضی هم این الفاظ رو به زبان جاری میکنن، ما به این افراد میگیم افراد بی ادب، افراد بی حیا معمولا، که این الفاظ رو نباید به کار ببرن. بستگی به عرف داره، ممکنه کلمات دیگه ای هم باشد که عرف خلاصه اون کلمات رو اگر کسی بخواد بر زبانش جاری بکنه زشت بداند.
بله.
شرع مقدس میفرماید این حرامه.
بله. خیلی متشکرم اینکه استاد در مثال نسبت به این گونه از موارد از گناهان شرعی خب دقت میکنن، چون ما واقعا در رسانه محدودیت داریم، ضمن اینکه بیان این موارد هم خیلی مورد اقبال هم گوینده و هم شنونده این برنامه ها نیست، اما با توضیحات کاملا مشخص میشه که وقتی صحبت میکنیم که از کلمات رکیک و زشت نباید استفاده کنیم، خود مخاطبان با توضیحات کارشناس محترم برنامه میتونن موارد رو خودشون تشخیص بدن و شناسایی کنن. متشکریم از جناب استاد وحیدپور و ممنونیم از عنایت و همراهی شما. بزرگواران، قسمت بعدی برنامه پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان هست. تعدادی از این سوالها رو نمایندگان مراجع معظم تقلید پاسخ گفتن و ما ضبط کردیم، الان پخش میکنیم تا شما بهره‌مند بشید. همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخ خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
میخوام بدونم یه میتی آوردن، میدونیم گناهکاره، آیا میتونیم این جمله بند چهارم دعا را که اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا را برای گناهکار بخونی یا نه؟ آیت الله عظما سبحانی مرجع تقلید.
حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال تلفنی این مقلدشان فرمودند:
جواب این است که مقصود از این لا نعلم منه الا خیرا دینه، یعنی ما میدونیم که این مسلمان است و غیر مسلمان نیز کافیه. معنای خیر این نیست که اصلا این گناهکار نیست. اگر این باشد فقط میتوان بر معصوم نماز گذارد. مراد از خیر این است که این مسلمان است و جزء مؤمنینه.
به ارزاقی که در محل کار به کارکنان میدهند آیا خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، اگر اون ارزاقی که به کارکنان میدن در قبالش پول میگیرن، یعنی قیمتش رو دریافت میکنن یا از حقوقشون کسر میکنن، در صورتی که جزء اقلام مصرفی باشد مثل برنج و عدس، نخود، لوبیا، امثال اینها و سر سال خمسی چیزی ازش باقی بماند، خمس داره. اما اگر غیر مصرفی است و مازاد بر نیازه، بازم در فرض سوال خمس داره، گرچه از سوال ارزاق برمیاد که همون مواد مصرفیه. اما یه وقت ممکنه که یه کالایی رو بله به اونها میدن و پولشو ازشون میگیرن ولو با تخفیف باشه، یا اینکه از حقوقشون کسر میکنن، اونم اگر مورد نیاز نباشند، مثلا یخچالی رو دادن، چرخ و گوشتی رو مثلا، و اینا رو دارن، نیازم ندارن، سر سال باقی موند خمس داره. اما اگر در قبال ارزاق یا کالایی که به افراد میدن مبلغی دریافت نمی کنن، چیزی از حقوق اونها کسر نمی کنن و در قبال کارشون محسوب نمیشه، سر سال خمس نداره ولو استفاده نشود.
زمزم احکام
بفرمایید. پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مشخص کنید خریدن ماهواره و استفاده کردن از آن چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
دو تا نگاه به سوال شما باید داشته باشیم. یک جنبه قانونیه که اگر از نظر قانون و مقررات ممنوع باشه ما نباید ماهواره تهیه کنیم. اگر از نظر قانونی گفتیم ممنوع نیست، اشکالی نداره، دیگه تابع این داره که آیا مقصدی داشته باشه یا نه. اگر زمینه گناه را فراهم میکنه، باعث بشه عقاید اخلاق خودمون فرزندانمون از بین بره، یا کسی خدا نکرده میخواد مطالب غیر اخلاقی، فیلمای غیر اخلاقی ببینه، قطعا جایز نیست. ولی اگر منع قانونی نداره و میخواد از این فیلمها و برنامه‌هایی که حالا در تلویزیون پخش میشه، جای دیگه پخش میشه، استفاده بکنه، اشکالی نداره. ولی قانوناً ظاهراً ممنوع داشتن ماهواره و خلاف مقررات کشور ماست.
اگر قسمتی از بدن میت سرد شده باشد اما بقیه بدن هنوز گرم است، دست زدن به قسمت سرد باعث وجوب غسل مسح میت میشود یا نه؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی برامون فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی را در این باره بشنوید.
غسل مسح میت فقط در صورت سرد شدن کل بدن واجب است و در این فرض غسل واجب نیست. پس نتیجه این میشه مس و لمس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده سبب وجوب غسل نیست، اگرچه جایی رو که سرد شده مس کنه، یعنی نصف بدنش، دو سومش سرد شده، این مقدارش مونده، به قسمت سرد بدنش دست بزنیم، باز هم غسل واجب نیست. حالا کسی میخواد احتیاط مستحبی بکنه، غسل کنه، مانعی نداره، چون به هر حال روحیه انسان که الان با این بدن زنده محشور هست و در واقع در این عالم زندگی میکنه، این مقدار ممکنه بازتاب روانی و روحی برای شخص داشته باشه، غسلش مستحبه. اما تا بدن کامل سرد نشده غسل مس میت واجب نیست.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. درباره حکم بیمارانی که دچار سرطان شدن و موهای موجه و سرشون میریزه یا حتی ناخوناشون شکستگی داره و اقدام به کاشت ناخون مصنوعی و موجه مصنوعی میکنن، این کار از نظر فقهی آیا درسته و اشکال نداره؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ